تو یہ تو یہ 94 عقائد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اعجاز قرآن بود. در اوج اعجاز قرآن گفتیم قرآن کریم تحدی کرده است. تحدی رو معنا کردیم، تحدی به علم قرآن رو جلسه گذشته گفتیم. حالا یکی از به فرمانید که انواع و اقسام تحدی قرآن، تحدی به من انزل علیه القرآن است، یعنی به اون کسی که قرآن برش نازل شده است. قرآن کریم بر چه کسی نازل شده است؟ بر پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر خاتم که بوده است؟ یک شخصی است امی. امی یعنی درس ناخوانده، یعنی استاد ندیده. فجا می‌فرمایید خب یه شخصی که در نزد هیچ معلمی آموزش ندیده است، در نزد هیچ مربی سابقه یادگیری نداشته است، تا 40 سالگیش هم هیچ بله بفرمایید برجستگی ویژگی خاصی نداشته است. سوره یونس آیه 16، قل لو شاء الله ما تلوته علیکم، بگو پیامبر ما اگر خدا میخواست من این آیات رو بر شما قرائت نمی کردم. یعنی حالا که دارم قرائت می کنم اراده الهی است. ولا ادراکم به، و شما اگر خدا می خواست من متوجه به این آیات نمی کردم. فقط لبست فیکم عمرا من قبله، من قبل از بعثت، پیامبر در چند سالگی مبعوث شدم؟ 40 سال. توی 40 سال پیامبر آیا یک آیه قرآن خوند؟ یک کلمه از قرآن گفت؟ فقط لبست فیکم عمرا، من یه عمری در بین شما زندگی کردم 40 سال. فقط لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، که تو 40 سال تقریبا 2/3 عمر پیغمبر است، درسته؟ تقریبا 63 سال میگه، 40 سال میشه نزدیک 2/3. نزدیک 2/3 از عمر پیغمبر در بین قوم و ملت خودش گذشته است. این یه آیه بود است، نه یه بفرمایید که پیامبر نکته خاصی داشته، هیچ. خب یعنی در این 40 سال قبل از بعثت یکی از مردم بوده. بله پیامبر بت نمی پرستی، پیامبر آلوده به گناهان نمی شد، اینا رو گفتیم براتون حتی قبل از بعثت. خیلی خوب، اما یه آدم معمولی با بقیه فرقی نداره. خیلی بفرمایید این که این آیاتی ببینید، مثلا یه شاعر از اول جوانی شعرشو میکرد. حالا ممکنه شما بگید شعرهایی که در فلان دهه عمرش گفته اون شعرها قوی تره از شعرهای قبل و بعدش. خیلی خوب، یه نویسنده از اول می نویسن تا فرض کنید اواخر عمرش، شما میگید در بین همه نوشته هاش عمرش فرض کنید فلان داستانش یا فلان کتاب شاهکارش. خیلی، پس کارش این بوده، قبل شاهکارم نوشته دارد، بعد شاهکارم نوشته دارد. اما این پیامبر شخصیتی است که یک شاهکار داره، قبلش هیچ نداره و این شاهکار هم مال خودش نیست. توجه می‌فرمایید این پیامبر در بین مردم زندگی کرده، هیچ نشانه ای از فضیلت خاصی نداشته، هیچ سخن باز نکرده است به علم و دانش خاصی، یک بیت شعر از او نقل نشده است، نثر قابل توجهی قبل از بعثت از او نقل نشده. توجه میکنید دو سوم عمرش به این کیفیت زندگی کرده، دفعتن واحده بعد از بعثتش دارد یه چیزهایی میارد که تا قبل از این اصلا نبوده، هیچی نبوده قبلش. توجه میکنیم خب خود شخص رو در نظر بگیریم، خب اگر او یه دانشمندی بود، اگر او یه شاعری بود، اگر او یه نویسنده توانایی بود، اگر در یه آکادمی درس خونده بود، اگر استاد دیده بود، خیلی خوب شما میتوانستید یه احتمالاتی بدهید، اما هیچ یه نفر امی، هیچ استاد، هیچ مربی ندارد، 40 سال عمرش را هیچ نیامده است یک کلمه حرفی بزند، هیچ ویژگی خاصی نداشته، یه خط نثر ندارد، یه خط شعر ندارد، دفعتن واحده آیاتی را آورده است که تمام چشمها چه میشه؟ خیره میشه. این را یه نکته است که نباید فراموش کنید که دفعتن واحده کلماتی را دارد عرضه میکند که در هیچ نقطه از دنیا این کلمات وجود ندارد، و اون وقت با این کلمات میگد اینا کلمات خداست و من پیامبر خدا هست. توجه فرمودید؟ خب بله، نهایت چیزی که میتونن بگن در قطعا پیغمبر استاد ندید، دانشگاه نبود در حجاز که اصلا به اندازه انگشتان دو تا دست با سواد تو تمام شبه جزیره نبود، که با سواد که میگیم یعنی نه مدرک دکترا و پروفسور باشند، با سواد یعنی سواد خوندن و نوشتن نداشت، نه مدرسه بود، نه استاد بود، هیچ نبود. خیلی خوب، پس نمیتونن بگن از کسی یاد گرفته، این اینا حرفای فلان دانشمنده، نمیتونن اینا رو بگن. خیلی خوب، نهایت چیزی که میگن دو تا سفر داشته است به شام که برای شما گفتم قبل از این، یه سفر به همراه ابو طالب بوده است در کودکی که برای شما گفتیم، یک سفر دیگه ابو طالب نرمود اما به همراه میسره، میسره غلام خدیجه که خدیجه فرستاد پیغمبر را، که بعد از اونم چی کرد؟ پیشنهاد ازدواج داد و فرستاده بود که برد و میسره گزارش بیاره. دو تا سفر به شام دارد، دو تا سفر هر دو سفر تجاری است، یکی در طفولیت، یکی در 25 سالگی است. خیلی خوب، در هر دو تا سفر کسانی شبانه روز با او ملازم بودند، در سفر اول ابو طالب، در سفر دوم میسره. میسره مثلا خدیجه فرستاده بود گزارش بدهد دیگه، شبانه روز در کنار پیغمبر بود. خیلی خوب، هیچ کس نقل نشده پیامبر تو این دوتا سفره به شام آموزشی داشته، استادی تو راه دیده، اونجا پیش کسی حاضر شده، اونا این حرف رو یادش دادن، بعد اگه این حرف رو یاد دادن خب چرا این حرف رو ابو طالب نگفت؟ ابو طالب هم که ملازم بود با او، خب ابو طالب هم همین حرف رو میومد میزن، چرا میسره این حرف رو نزد؟ غلام خدیجه. توجه می‌فرمایید، بنابراین درست دو تا سفر به شام داره اما آموزشی از کسی حتی در اون نقطه هم ندید. در مکه یه غلامی رومی، تخصص او اسلحه درست کردن، شمشیرها رو تیز میکنه. یه عده‌ای شد بعد اینکه بفرمایید که پیامبر ادعای نبوت کرد، گفتن اینا حرفای این غلام رومی است. خب غلام رومی، پیامبر بعضی وقتا از در مغازه او که رد می شدن آهنگری بود دیگه، شمشیر ساختن و تیز کردن و اینا یه قسم آهنگری است، کوره‌ای دارد، تشکیلاتی داره. پیامبر می ایستادن تماشاش می کردن این غلام رومی رو، با همین تماشایی در آوردن سوره نحل آیه 103، گفتن که او بهش اینا رو یاد داده. همون چند دقیقه که دم دکانه او ایستاده، این غلام رومی این کتاب رو به او آموخته است. قرآن این رو حکایت میکنه، نحل 103، ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، و به تحقیق و به راستی ما میدانیم که اینا میگن، مشرکین قریش تهمت میزنن، میگن انما یعلمه بشر، بله یه کسی یه بشری به او آموزش داد. این حرف و حرف خودش نیست، یکی یادش داده. کی یادش داده؟ همین غلام رومی. قرآن میگه لسان الذی یلحدون علیه اعجمی و هازا لسان عربی مبین. چی اون یادش داده؟ اون بابا رومیه، عجمه اصلا. عجم یعنی غیر عرب، او عجمه، غیر عربه، از روم آمده. این عربیه بود. چی؟ هازا لسان عربی مبین، این اوج فصاحت و بلاغت عربی. این کسی که عجمه چجور؟ اصلا شما میدونید عرب ها، خب ما عربی می نویسیم، به سختی هم عربی حرف می زنیم، خیلی خوب. اما عرب ها تا حرفای ما رو ببینن یا خط ما یعنی نوشته عربی ما رو ببینن، میگن چی؟ میگن هازا عجمی گوی. میگه این عرب نیست، این عجم است. دارد چی می نویسد؟ عربی می نویسد. این عجم است، دارد چی حرف می زنه؟ عربی حرف. این نژاد ذات عرب نیست، این زبان را آموخته. ترجمه می کنید؟ یعنی تا بشتبه بگه عجمی یا غیره عجمی یا. خب اون وقت یه دونه غلام رومی تمام این فصاحت و این علوم رو پیغمبر از چند دقیقه وایسادن دم دکان آهنگری او آموخته است. که نمیشه که تعجب میفرمونید، اینا حرفای قابل پذیرش نیست. باز یه عده دیگرشون گفتن اینا آموخته از سلمان فارسی. سلمان فارسی از دانشمندان، او از دانشمندان ادیان مختلف رو دیده است و این آمده و به پیغمبر خاتم اینا رو آموخته و او ادعای نبوت میکنه. یعنی این علوم و دانش ها تعلیم داده شده به وسیله سلمان فارسی. خب اینم واضح البطلانه. چرا؟ به خاطری که اصلا تاریخی که ما از سلمان داریم، سلمان کجا آمده مسلمان شده؟ تو مکه یا مدینه؟ تو مدینه. سلمان تو مدینه مسلمان شده. پیامبر 13 سال دعوت در کجا داره؟ تو مکه داره. تو این 13 سال دعوت مکی چقدر از آیات قرآن نازل شده؟ الا ماشاءالله. تو این آیاتی که در مکه نازل شده است چقدر علوم، معارف، احکام وجود دارد؟ الا ماشاءالله. خب تا قبل اینکه سلمان رو ببیند اینا رو از کی گرفت؟ چون سلمان اول ملاقاتش با پیغمبر تو مدینه است، 13 سال پیغمبر تو مکه ادعای نبوت دارد. خب این 13 سال کلی آیات قرآن تو مکه نازل شده، آیات مکی. خب اینا رو پیغمبر رسید. خیلی ما حرف اصلا اون حرف درست. خیلی دیگه نمیشه بگو اونایی که قبل ملاقات با سلمانم هست مال سلمان است که تعجب میکنی. بنابراین اینا پر واضح هست که حرفا استقابل پذیرش نیست. میگن خب حالا از سلمانم نگرفت، یه راه دیگه پیدا میکن. میگیم اینا یهود و نصارا بودن در حجاز و پیغمبر از یهود و نصارایی که در حجاز بودن این حرفا رو شنید و این قصه رو ساخت. یهود و نصارا در حجاز بودن، بله بود. نصارا بودن تو مکه و مدینه، نه، اما تو منطقه حجاز یه تعدادی نصارا. یهود بودن، بله، در مدینه 3 طایفه از یهودیان زندگی میکردن، بیرون مدینه زندگی میکردن. اما آیا اینا تعلیمات اوناست؟ خب انجیل نصارا موجود، تورات یهودیان موجوده، یه قدرشو برای شما آوردیم خوندید دیگه. آیا کلماتی که تو قرآن داریم همون بیاناتی است که تو انجیل و تو تورات؟ اصلا قابل مقایسه است با هم؟ اصلا قابل مقایسه؟ همون قصه ها، همون قصه هایی که شما تو قرآن دارید، از پیامبران گذشته، از انبیاء گذشته، از امت های سلف. شما شبیه این قصه ها رو هم تو تورات دارید، تو انجیل هم دارید. داستان رو شما مرور کنید تو تورات، بعد مرور کنید تو انجیل، بعد بیایید همون قصه رو مرور کنید تو قرآن. می‌بینید زمین تا آسمون با هم چه داره؟ اختلاف داره. اگه اینا حرفای هموناست، پس چرا با هم اختلاف داره؟ شما تو تورات انجیل براتون آوردیم خوندیم چه تهمت‌های ناروایی را نسبت می‌دهند به پیامبران اولوالعزم. به پیامبران اولوالعزم تهمت‌های ناروایی تو این دوتا کتاب آمده که انواع و اقسام گناهان را پیامبران کردن. بیایید تو قرآن، قرآن میگه چی؟ قرآن ساحت جمیع انبیا را چه میکنه؟ تطهیر میکنه. میگه پیغمبر که نمیتونه گناه کند که. اگه اینا رو از اونا گرفته بود، خب باید شما رد پایی هم پیدا میکردی. اصلا داستان و شما تو بفرمایید که انجیل و تورات یه جزئیاتی میبینید که هیچ خاصیتی نداره. تو قصه های قرآن، قرآن به یکی از جزئیات توجه نمی کنه مگر تو اون جزئی چه باشه؟ نکته ای باشه. حالا روزه، حالا شب، اینها رو کاری نداره. قصه میگرد، اما برای شما قصه ای میگرد که شما از اون قصه هدف اصلی شما بقیهشو کاری نداره. اما تورات و انجیل ببینید چه رود درازایی هایی توش درش هست و هدف اصلی اصلا درش گمه. تعجب کردید؟ بنابراین اینم که بگم از تورات و از انجیل اینا رو گرفته و از یهود و نصارایی که در روزگار و معاصر خودش بودن، خب میخواست یه یهودی هم چه کتابی بیاره؟ خب میخواست یه مسیحی بیاره؟ اونا که این علوم رو داشته، چجور شد یه یهودی و یه مسیحی نیومد؟ این ربطی ندارد این کتاب به اونا، اصلا محتوا فرق میکند. به شما گفتم شما نماز میخونی، مسیحی هم نماز میخونی. شما سوره حمد رو میخونی تو نمازت، لا صلات الا به فاتحت کتاب. مسیحی هم روزای یک شنبه میره کلیسا، انجیل رو میگیره دستش، با هم نماز میخوانن. ای پدری که در آسمان ها هستی، ما در زمین هستیم، نان ما را برسان. این نمازیست که شما میخونید، نم نمازیست که مسیحیه میخوند. از پدری که در آسمان است درخواست میکند که نانشو برساند. گویا اگر نگوید، او پدری که در آسمان است نانش را نمیرساند. اصلا محتوا با هم فرق میکنه. محتوای این نماز با اون نماز از زمین تا آسمان با هم اختلاف محتوا داره. ما رمضان گذشته 30 روز، بله نه 30 روز، 18 روز ما رمضان، از اول تا آخری که ما حرف زدیم 18 روز من فقط سوره حمد معنی کردم. خب نماز اونا را میشد 18 روز در موردش حرف زدن؟ در دقیقه هم شما نمیتونی حرف بزنی. آخرش هم اتفاقا مقایسه کردم، روز آخر گفتم این حمد مال ما مسلمان ها، مسیحی هم اینا رو میگن تو نمازش. ببین حمد ما کجاست، چه محتوایی عالی دارد، ببین اونا چه میگن تو نماز، ربطی به هم ندارد. بنابراین یه نکته ای که باید توجه بشد همینه که قرآن تهدوی میکند به من انزل. چی؟ به من انزل علیه قرآن. او کسی که قرآن بر او نازل شده، ببینید او یه آدم عادی است، امی است، درس نخونده، دانشگاه نرفته، معلم ندیده، یهو بلند شده داره این حرفا رو میزنه. تا یه روز قبلش هم یک کلمه از این حرفا نمیزد. تا قبل از 27 رجب سال چی مبعث، تا روز قبلش پیغمبر از این حرفا نمیزنه. یهو بعد این روز دارد میخوند، قرآن میخوند و این صحبت ها رو دارد. خب آقا بعضی ها فهمیدن و اقرار کرده و سر تسلیم فرود آوردن. یکی دو نمونه برای شما بخونم. مثلا ملاحظه بفرمایید، ویل دورانت، دانشمند معروف، در کتاب معروفش تاریخ تمدن، در تاریخ تمدن جلد 11 صفحه 21 ترجمه مرحوم ابوالقاسم پاینده میگه این عبارت میخونم: اگر بزرگی را به میزان اثر مرد بزرگ در مردمان بسنجیم، میگه بزرگی یه نفر را نسبت به تأثیراتش ما میسنجیم، باید بگوییم محمد از بزرگترین بزرگان تاریخ است. چرا؟ چون اثرش از همه بیشتر است. وی در صدد بود سطح معنویات و اخلاق قومی را که از گرمای هوا و خشکی صحرا به ظلمات توحش افتاده بودند اوج دهد و در این زمینه توفیقی یافت که از همه مصلحان دیگر بیشتر بود. کمتر کسی را جز او می توان یافت که همه آرزوهای خود را محقق کرده باشد. او مقصود خود را از راه دین انجام داد، زیرا به دین اعتقاد داشت. ویل دورانت میگه من در مقابل شخصیت او سر تعظیم فرود می آورم. باز میگه همین ویل دورانت میگه چیکار کرد؟ میگه از قبائل بت‌پرست و پراکنده در صحرا امتی واحد به وجود آورد. عربا هنوزم قبیله‌ای زندگی میکنن. هنوزم برید تو عراق، رئیس قبیله دارد، رئیس عشیره دارد، هرچه او گفت همه گوش. در صحرا اینا پراکنده بودن، تو صحرا قبیله قبیله یه امت واحد از اینا به وجود آمد، برتر و بالاتر از یهودیگری و مسیحیگری و از دین قدیم عربستان، یعنی میخواد همین دین اسلام رو بگه، دینی ساده و روشن و نیرومند با معنویاتی که اساس شجاعت و مناعت قومی بود پدید آورد که در طی یک نسل در 100 معرکه پیروز شدند. میگه یه امتی رو درست کرد، یه افرادی رو ساخت، نه یه فرد بسازد، یه امت ساخت. این امت در عمر یه نسل، 30 سال حساب میکنه، در عمر یک نسل تو 100 جنگ جنگیدن و پیروز شدن و در مدت یک قرن یک امپراتوری عظیم به وجود آورد. در 100 سال بعثت اسلام دارد حکم میراند از شرق تا غرب، از غربش رفته است تا آخرین نقطه اروپا اندلس، از شرقش رفته است کجا؟ از شرقش رفته است تا آسیای میانه، این از این طرف رفته است تو آفریقا تا قلب آفریقا. توجه میکنیم 100 سال بعد پیغمبر و در روزگار ما نیروی معتبری است. این دوران میگه زمان ما بله خیلی معتبره، این اسلام دومین دین جهانی است دیگه، ما نیروی معتبری است که بر نیمه جهان نفوذ داره، نصفی از جهان رو مسلمان دارن تشکیل میده، 1.5 میلیارد سر تعظیم، سر تعظیم نه احترام، بشریت من انزل علیه القرآن را احترام می کند، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را احترام می کند، اما 1.5 میلیارد به او چه دارند؟ اعتقاد دارند که تمام زندگیشون را با گفته ها و با کتاب آسمانی او چکار می کنند؟ زندگیشون را با اون نظم و ترتیب می دن. این حرفه در دائرة المعارف بریتانیا چاپ 11 ترجمه مرحوم غلام رضای سعیدی خدا رحمتش می نویسد محمد از جمیع پیغمبران و همه شخصیت‌های مذهبی بیشتر موفق بوده است. بازم بریم جلو، بورس ورس اسمیت در کتابی که در سال قرن 19 میلادی سال 1874 در لندن چاپ کرده است به نام محمد و مسلمانی، این کتاب ترجمه باز آقای سعیدی است، می نویسد که میگد از نظر تاریخ به طور اطلاق این خوشبختی بی‌نظیر وجود دارد که شخصیت محمد دارای 3 جنبه است. اینایی که دارم براتون میخونم تمام دانشمندان غربی هم خداشون مسلمان نیستن، اما در مورد شخصیت کسی که قرآن برش نازل شده این حرفا رو میزنن. میگه شخصیت پیغمبر 3 جنبه داره، 1 مؤسس ملت است، یه ملت درست کرد به نام ملت اسلام، 2 پایه‌گذار یه حکومت است، 3 شارع یعنی موجد قوانین و مذهب، یعنی یه قانون‌گذاره، یعنی یه فقه تنظیم کرده به ما، یه شریعت بده، بکن نکن، حلال حرام، واجب حرام، اینا رو به مردم داده است. محمد تا آخرین روزهای حیاتش فقط یک عنوان داشت. عنوانش چه بود؟ پیغمبری. مردم میگفتن یا رسول الله، درسته همین. عنوانش پیغمبری بود. من کی؟ من بورس ورس اسمی. با کمال جرأت ایمان دارم که روزی عالی ترین فلسفه ها و صادق ترین اصول مسیحیت تصدیق خواهند کرد و ایمان خواهند آورد که محمد پیغمبر بود. یه همین مسیحی ها که قبولش ندارن یه روز مجبورن تصدیق کنن و بپذیرن و اعلام کنن که پیغمبر خداست. خیلی خوب، پیغمبر حقیقی از جانب خدا. یه روز مجبورن تصدیقش کنن. یه دانشمند دیگری، بله، به نام جان دیون پورت، ایشون میگه در مورد پیغمبر و اسلام، باز میخونم: در قرن ششم مسیحی محمد در شرق ظهور کرد. چون در قرن ششم میلادی است دیگه که پیامبر مبعوث میشه و دین خودش را بنیان گذار. بت‌پرستی و شرک را در قسمت عمده آسیا و آفریقا و مصر از بین برد. اینا همه بت‌پرست بودن، بت‌پرستی را از بین برد و در همه این قسمت ها خدای یگانه تا امروز برقرار مانده است. مسلمین تمام دنیا خدای واحد می‌پرستند. افکار توده جمعیت از برکات مادی و معنوی پیغمبر عرب متأثر گردید. برای یک نفر مشرک کنجکاو، یعنی یه آدمی که مذهبی نیست و میخواد از دین و تعلیمات آن یه چیزی بفهمه، چی؟ با جنبه های انسانی و خاصیت ملکوتی به نظر میرسد. یعنی دین محمد یه دین نیست که انسانیت درش چه شده؟ لحاظ شد. به انسانیت انسانها احترام میگذارد، کسی را اذیت و آزار نمیدهد، به انسانیت احترام میگذارد و جنبه های ملکوتی داره. ملکوتی یعنی عرفانی، یعنی پیوند با خدا، ارتباط با خدا برقرار میکند. توجه میکنید؟ به نظر میرسد، دانشمند غربیه میگه به نظر میرسد پاکتر و صافتر از طریقه زرتشت، آزادتر و آزادی بخشتر از قانون موسی، مطابقت و موافقت دین محمد با عقل و استدلال. میگه هرچی گفته مطابق عقل، بیشتر از عقیده ممزوج با اسرار و رموز و خرافاتی است که در قرن هفتم وجود داشت. میگه تو قرن هفتم یه سری خرافه پرستی بود، اما او دینش دینیست عقلانی. آبروی سادگی تعلیمات انجیل را برده بود. میگه با این دین عقلانیش آبروی سادگی تعلیمات انجیل مسیحیان رو بود. خب، یکی دیگه در خصوص اهمیت و عظمت قرآن. از یه خانم بشنوید، زن دانشمند ایتالیایی، استاد دانشگاه ناپل، در کتابی به نام پیشرفت سریع اسلام میگه، باز این عبارت ایشون نمیخونم، پیشرفت سریع اسلام صفحه 49 به بعد، تعلیق بله ترجمه مرحوم آقای سعیدی، میگه کتاب آسمانی اسلام نمونه از اعجاز است. یه خانم مسیحی استاد دانشگاه ایتالیا. ایتالیا مرکز مسیحیت دیگه، واتیکان کجاست؟ تو ایتالیا است. خیلی خوب میگه کتاب آسمانی اسلام نمونه از اعجاز است. قرآن کتابی است که نمیتوان از آن تقلید کرد. نمیتوان تقلید کرد یعنی چی؟ یعنی نمیشه کسی مثلش رو بیاره، نمیشه کسی مثلش رو بیاره. شما یه غذا میپزی، اون خانم دیگر یه غذا میپزی، هر دو یه غذا، دوتا دون مثل همه، میگه نمیشه مثل قرآن رو آورد. نمونه، نمونه سبک و اسلوب قرآن در ادبیات عرب سابقه ندارد. تأثیری که این سبک در روح انسان ایجاد می کند ناشی از امتیازات و برتری های آن است. چقدر آدم بودن از خونده شدن قرآن، قرآن رو شنیدن عشقشون جاری شد، توبه کرد، دیگه گناه و معصیت نکرد. شنیدن قرآن میگه این خیلی در روح انسانها تأثیر میگذاره. چطور ممکن است این کتاب، این کتاب اعجاز آمیز کار محمد باشه در صورتی که او یک نفر عرب درس نخوانده ای بود؟ درس نخوانده بود، امی. ما در این کتاب قرآن مخزنها و ذخایری از علوم میبینیم که فوق استعداد و ظرفیت باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال سیاست هست. چیزایی درش هست کسی به پاش نمیرسه. به دلیل تمام این جهات است که قرآن نمیتواند کار یک مرد تحصیل کرده ای باشد. میگه پیامبر خاتم که اصلا امی بود، درس نخونده بود، حتی اگر یه دانشمند بود، این کتاب از کلمات یه دانشمندم چیه؟ خیلی بالاتر، خیلی بالاتر، کسی نمیتوند مثلش بیاد. یه عبارت دیگه، استاد سانایس میگوید، آدرسش رو بدم، محمد و القرآن تعلیق کاظم خطیب کاظمی، میگه بیگمان قرآن همون قانون همگانی و کاملی است. قانونی است همگانی و کامل که باطل نه از روبرو نه از پشت سر در آن راه نمی‌یابد. لم یأتیه الباطل لا من بین یدی ولا من خلفه. قرآن لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه، میگه نه از مقابل نه از پشت سر، یعنی هیچ باطلی درش راه ندارد. بنابراین شایسته برای هر زمان و مکانی است. تمام ازمنه و امکنه حکم قرآن چیه؟ جاری است، به درد همه جا میخوره. خب این عبارت رو گوش کنید، و اگر مسلمان ها چنان که سزاوار است به آن متمسک شدند، یعنی اگه برن دنبال قرآنشون و به موجب تعالیم و احکامش عمل کنند و بر طبق احکام قرآن عمل کنند، امروز نیست آقای همه جهانیان و عموم اقوام و ملل خواهند شد. همچنان که در گذشته بودند.
میگه تمدن اسلامی یه وقت بزرگترین تمدن بود،
بالاترین تمدن بود. تا دو قرن پیش کتاب چی؟ کتاب قانون ابن سینای ما تدریس میشد در دانشگاه های پزشکی. تمدن اسلامی منقرض شده بود اما هنوز آثارش بود. میگه مسلمان ها اگه دوباره برگردن به قرآن و تعلیمات قرآن رو بگیرن، این کتاب کتابیست، هر که برد دنبالش میشه چی؟ میشه آقا و پیشوای دنیا. یعنی هر که بر فکرش عمل کند پیشرفت میکند، حتی تو دنیا. در آخرتش که جاش جداست، حتی تو دنیاشم پیشرفت میکنن. مسلمان اون وقتی که دنبال قرآن بودن پیشرفت کردن، وقتی قرآن رو ول کردن پس رفت کردن. حالا برن دنبال قرآن باز پیشرفت میکنن. چه میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگم آیا نمیشد قرآن رو معجزه دانست؟ در حالی که این کتاب کتابیست 14 قرن پیش، حساب کنید الان وارد قرن 15 اسلامی شده، 14 قرن گذشته، این کتاب بر زبان مردی امی، استاد ندیده، درس ناخوانده، در میان مردمی بی سواد، سواد خوندن و نوشتن گفتم نداشتم، این قرآن اونجا آمده است، مردمی بی سواد و منحط از نظر اخلاقی، رفتاری، کرداری، فقط کارشون گفتم غارت بود، عرق خوردن بود، ظلم و ستم به زیر دست و ضعیف بود. این در میان یه همچه مردمی، یه کسی که درس نخونده یک کتاب آورده است با این مشخصاتی که چیه؟ در عصر ترقی علوم حتی دانشمندان غیر مسلمان ممالک متمدن از خاور و باختر، شرق و غرب را به تحسین و اعجاب ها میگن. ما در مقابل عظمت قرآن سر تعظیم فرود میاریم تا ستایش های بسیار از محاسن و مزایای فراوان آن می نماییم. با این که در شرق و غرب می دونیم قرآن چقدر چه دارن؟ دشمن دارن. با این که در شرق و غرب در همه ممالک قرآن دشمن دارن و می دانیم که اونا دستگاه های تبلیغاتی بسیار منظم و دقیقی دارن، اما مسلمان ها نداریم. یعنی شما همین امروز رسانه ها در اختیار کیاست تو دنیا؟ رسانه ها در اختیار دشمنان مسلمین. یه قضیه ای رو که بخوان مسکوت بگذارن، مسکوت بگذارن، هیچ که تو دنیا نمیفهم. چند هزار تا آدم هفته پیش تو نیجریه کشتن، یک جا انعکاس پیدا نکرد. چرا؟ یعنی اگر اینقدر گوسفند با هم یه جا کشته بودن، یه انعکاسی پیدا میکرد توی نقطه دنیا. اقلن مدافعین از چی بفرمایید؟ انجمن حمایت از حیوانات یه بیانیه میدون. اینقدر آدم شیعه امامی اثناعشری سیاه پوست تو نیجریه کشتن، پس اصلا کسی نکنید؟ انگار اینا نبودن، با بولدیزر خاکشون کردن. خب رسانه ها، تلویزیون ها، شبکه های خبری در اختیار دشمنان اسلام و مسلمینه. شما اونجا یه امپراتوری خبری دارید، در رأس این امپراتوری خبری دشمنان مذهب ما هستند، لذا اخبار شما هیچ انعکاسی داده نمیشه. تو همین داستان حج امسال این چند هزار نفری که کشته شدن، نزدیک 500 تاش مال مملکت ما بود دیگه، بیش از 10 مقابل این کشته شدن، 8000 آدم، یه جایی امریکا یه خبر ساده دادن بد شدن رفتن. چه بودن؟ چرا این اتفاق افتاد؟ اصلا هیچ امریکا. چرا؟ چون تمام امپراتوری خبری در مقابل دشمنان اونهاست، در اختیار اونهاست و اونا نمیگذارن هرچه خودشون بخوان میگن. با این حال که تمام دستگاه‌های تبلیغاتی در اختیار اونهاست و مسلمان‌ها دستگاه تبلیغاتی ندارند و مسلمانان عده و عده ندارند و ضعیف هستند، همونا تو تمام دنیا دارن اعتراف میکنن که این کتاب یک کتاب عادی نیست و اقرار میکنن چی؟ و این کتاب هر جا برد خودش رو معرفی میکنن، احتیاج نداره من دنبالش برم بگم چی کتاب. لذا پر فروش ترین کتاب در آمریکا چیه؟ قرآن پرفروش داری که تجه شما فکر میکنید فقط تو بازار ناصر خسرو پرفروش داری کتاب قرآن و مفاتیح؟ نه، تو آمریکا پرفروش داری کتاب ترجمه انگلیسی به لهجه آمریکایی قرآن است. تو اروپا همین جمعه است، کتاب رو میسونن برای چی؟ پول میده میخنه بره بنشیند بخونه با دقت. وقتی این کتاب رو میخونن میبینن با انجیلی که میخوند از زمین تا آسمون فرق داره و نظام میاد دینش عوض میکنه، میاد مسلمان میشه. این خودش اعجاز نیست؟ همه حرفایی که تا حالا در مورد قرآن زدن بذارید کنار، شما یک کتاب که اسمشو میذارید کتاب آسمانی تو میدین به یه نفر، اونم نخودش ترجمه شه و شما میدونید بین قرآن و ترجمه قرآن چقدر فرق، بین ترجمه اشعار حافظ با خود حافظ چقدر فرق. آیا یه غیر ایرانی میتوند او ارتباط رو با حافظ برقرار کند با ترجمه دیوان حافظ که یه ایرانی با حافظ برقرار کند؟ آیا میتوند یه ایرانی، یه غیر ایرانی با ترجمه دو بیتی های بابا طاهر عریان همونی که شما برقرار میکنید برقرار کنید؟ نمیتوند. قرآن هم همینجور است، ترجمه نمیتواند تو کتاب های دقیق تمام نکات را منتقل کند، اما همون بعضیش رو که منتقل میکند وقتی تو اروپا، تو آمریکا، تو اقصی نقاط دنیا به زبان خودشون این ترجمه رو مرور میکند، با خوندن ترجمه قرآن نه استاد دارن، نه مبلغ دارن، نه مفسر دارن، حواستون هست؟ هیچ اینا رو نداره، میاد مسلمان میشه. فقط مشکلی چیه؟ یه جلسه دیگه برای شما گفتم، وقتی میاد مسلمان میشه و میخواد بره اسلام بیاره، کسی نیست که به او بگه اسلام رحمت و محبت، اسلام ناب محمدی، اسلام امیر المؤمنین و خاندان علی. کسی نیست اینو بهش بگه. او وقت میفته تو چنگال وهابیا،
اونا میگن ما مسلمون میخواییم مسلمون شید یا پیش ما. اون وقت اونا اسلام رو عرضه میکنن، این با این شور و شوق و اشتیاق و با این کتاب آسمانی جلب اسلام شده، میافتد تو دام این نامردا، میبرنش تو سوریه و تو عراق و میکنندش داعش و توجه میفرمایید این حرکات میشه. او بیچاره با اعجاز قرآن آمده جذب ایلا شده است. چرا؟ چون ما نداریم یه نفر که بگه میخوای مسلمون بشی. یهودیه میخواست مسلمون بشه روز عید فطر اومد پیش من، خیلی خوب مسلمون شد. ما بهش چه عرضه کردی؟ اسلام امیرالمومنین رو عرضه کردی. اگه رفته بود پیش آخونده وهابیا، اونم اسلام چی رو بهش عرضه میکرد؟ اسلام عمری رو بهش عرضه میکرد. اسلام عمری میشد داعش. در جا فرموده او بیچاره دیگه گناهی ندارد، اومده با این قرآن جذب شده، آمده مسلمون بشه. و اینه، یعنی ببینید اجاز قرآن هم من انزل علیه القرآن، نه دانشمند بود، نه فیلسوف بود، نه طبیب بود، نه به فرمایی که هیچ انسان عادی دست نخونده، یه بلند شده داره این حرفا رو میزنه. تمام دنیا سر تعظیم برود میارن در مقابلش و خود ترجمه این کتاب هر جا برد کافیست برای این که بپذیرن و مسلمان بشن. ولی کلامه تطریبت و بحث ادامه دارد انشاءالله یک شنبه. و سلام الله علی محمد و آله.